أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همه این رو دین میگه. حضرت فرمود الم یکن لکم دین، ندارید دین نداشته باشید. دین میگوید یه انسان بی دین باید کار انسانی بکنه ولو الهی نمیکنه. این رو وجود مبارک سید شهدا به عنوان امام که ادل قرآن کریم است فرمود الم یکن لکن دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارم فی دنیا کن. این حرف دینه که تو بحثای قبلم آمده که دین سه جور حرف داره، یکی حوزه اسلامی، یکی حوزه توحیدی، یکی حوزه بشری. هر سه هم به استناد سه طایفه آیات قرآن کریم مشخص شده که در حوزه اسلامی بر اساس انما المؤمنون اخوه عمل کنید، در حوزه توحیدی یعنی مسلمان ها و یهودی ها و مسیح ها و زرتشتی های هم که موحدن بر اساس تعالی و الی کلمت سباین بینا بینکم عمل کنی، و در حوزه سوم با لایک ها، با تودی ها، با کمونیست ها، با مارکس ها و انگلز ها بگید به این که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم بالدین که آیه سوره ممتحنه است و تو قانون اساسی هم آمده. این حرف سید شهدا سلام الله علیه حرف درون دینیه. از درون دین سه تا آهنگ برمیخیزد، یکی به مسلمان ها، یکی به موحدان، یکی به انسان. که حالا شما اگر مسلمان هم نیستید در واقع بشر هستی، باید این کارو بکنید. این رو دین میگه. سه طایفه از آیات قرآن است که بحث شده و تو قانون اساسی مهم آمده. حالا ممکنه برای توضیحی بیشتری باز شواهد دیگر بشه، ولی سه طایفه از آیات است. بله بله. با استدلال دینی، چون دین به زبان فطرت هم حرف میزند. بله، دین بلده که با بیدین ها چیر حرف بزنه، چون دین از طرف خدای انسان آفرین است. همه انبیا که آمدن با فرعون ها و نمرود ها سخن گفتن، چیر سخن گفتن؟ موسی کریم سلام الله علیه که با فرعون استدلال کرد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، باشه استدلال کرد. نامه امام به گورباچوف جوش استدلال کرد. دعوت به دین است با یک پیام مشترک. اگه مشترک نباشه که دعوت پذیر نیست. یه اصول مشترکی هست که قابل تفاهم هست، قابل تعامل فکری هست، قابل تعاطی نظری هست. به استناد اون اصول مشترک ایشون فرمودن بیا متدین باش. بله بله. یعنی این رو کی میگه حقوق بشر؟ این رو انسان آفرین میگه. منتها اونها بر اساس نؤمن به بعض و نکفر بعض میان انسان را اربن اربا میکنن. انسانی که کادهون الی ربه کتن فملاقی، این رو تقدیم میکنن، میگن ان هی الا حیاتنا دنیا. این بخشش قبول دارن، اون بخشش قبول ندارن. اینم اشاره شد که اینا این مثلث برورین را هر کدام از لایسگانه را که بشکنن کل مثلث فرو میریزد. اینا آمدن قبول کردن که انسان یه حقوقی دارد، آزادی دارد، امنیت دارد، استقلال دارد، ولی باید به مرز عدالت آسیب نرساند. تا اینجاش قبول کردن، اما عدالت را به رأی خود تفسیر میکنن. دین میگوید که عدالت را هم من باید تفسیر بکنم، برای اینکه شما عدالت یعنی حقوق انسان، شما انسانی که مسافر است خیال کردید راکده، خب یک مهاجر را کسی راکد و راکن و ساکن تلقی کند، خب بو میاد دیگه، فکرش هم بو داره. خب آب روان است که بی بوست، آب مونده در برکه بد بوست. یه انسان متفکری که قافله بشریت رو مهاجر الالله میبیند فکرش هم معطره، و یه انسان جامد راکنی که خود به دیگران رو در برکه طبیعت محصور میمونه فکرش هم مثل اون آب مونده بدبوست. لذا فرمود این بوهای بد چیه؟ فرض اینه که خود حرف سالار شهیدان سلام الله علیه هم ادل قرآنه، قرآن هم همین حرف داره تو سوره مبارکه ممتحنه، در سوره مبارکه ممتحنه میفرماد با تمام بشریت عادلان رفتار کنید، مگر اینکه اونا نسبت به شما تبعیدی، اعدامی، حبسی، شکنجهی روا داشته باشن. لا ینهاکم الله، اون انما ینهاکم الله حصر است، اینم کنار روز، این دوتا آیه است در کنار هم تو سوره ممتحنه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم لم یظاهروا علی اخراجکم، در بخش دیگه است ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. همین آیه سوره ممتحنه با ترجمهش تو قانون اساسی آمده که ما از اون نظر که زیر آسمان زندگی میکنیم با هر بشری ولو مارس و انگلس باشد باید عادلانه رفتار بکنیم، بر ما واجب است، چون که با سگ باید عادلانه رفتار بکنیم، مگه ظلم به سگ جایزه؟ ظلم به خنزیر جایزه؟ ظلم به مار عقرب جایزه؟ این تو اطعمه و اشربه یه وقتی هم خونده شدم اینجا، آدم به مار ظلم بکنه معصیت کرده، مار کاری با آدم نداره، ولی مار مهاجم رو البته اقتل الموزی، اما ماری که کاری با آدم نداره خب چه آدم ظلم بکنه نسبت او رو از بچه‌اش جدا بکنه؟ ظلم کردن بر گرگ حرامه، ظلم کردن بر سگ حرامه، مگر این مزاحم آدم باشه؟ این دینه؟ مگر اجازه میده انسان به گرگ ظلم بکنه یا به مار عقرب ظلم بکنه؟ اگه مزاحمن که خب آدم داره دفاع میکنه از خودش. به هر تقدیر خود این حرفا ما دیگه بیرون از دین نداریم، در بخش ثبوت راهش همینه، تو بخش اثبات هم عقل از ادله دینه، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شر. به هر تقدیر اونچه که تاکنون ثابت شد، اونچه که آیون مرقوم فرمودن غالبا منظور میشه، حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت تضمن التزام منظور میشه، منتها باید که حواس کاملا جمع باشه که مثلا این حرفا با کدوم نوشته میخوره. البته این حرفی درش نیست دیگه، اینا دیگه نورن، دور هم شفا میدن هم درمان میکنن. این طلبه میره خواستش اینه که خوش استعداد بشه، تا کی چی بخواهن، خوش درک بشه، خوش استعداد بشه، این رو میخواد، بعضی درمان میخوان، هر چی بخوان اینا مجرای فیضن دیگه عطا میکنن. بر تقدیر اون چی که تاکنون ثابت شد این است که بعض این که معنای لغوی حق مشخص شد که حق چیست، ثابت شد بر این که حق انسان باید با این مثلث هماهنگ باشه، یک با هویت و ساختار درون و بیرون انسان هماهنگ باشه، دو با کل نظام هستی هماهنگ باشه، سه با پیوند انسان و جهان هماهنگ باشه. انسان چی رو به عالم زندگی کنه؟ انسان اینجوری زندگی کنه که ان ملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اهل ازله، این است یا محیط زیست دریا را آلوده کنن یا محیط زیست فضا را آلوده کنن، یا زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایده ناس، این چنینه؟ یا انسان امین طبیعت است طبق بیان نورانی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، وقتی به کوه احد رسید، جبل احد را که دید، طبق نقل مالک در موطأ فرمود هازا جبل یحبنا و نحبه، یکی از دوستان ما این سلسله جبال و کوه. خب ما اختصاصی به جبل احد که ندارد، که اون غار حرا همین طور است، اون غار ثور هم همین طور است که مأمن حضرت بود، همون یکی از دوستان ما این سنگ و کلوخن. یعنی ما باید اینها رو بپرورانیم، اگه توانستیم از اینها بنا و معماری و هنرمندی خودمون رو اعمال بکنیم و اینها نشون بدیم، خدمت کردیم به این سنگ و گل. اگر اینها رو چاه کندیم و جای زباله‌های اتمی قرار دادیم، ستم کردیم به این سنگ و کوه. حضرت فرمود این سلسله جبال دوستان ما هستن. خب رابطه انسان و طبیعت چگونه با توجیه بشه؟ رابطه انسان و دریا، رابطه انسان و صحرا، رابطه انسان و سنگ و گل. خب تا مشخص نشه این مثلث، این مثلث بلوری که هر کدام از این اضلاع را انسان بشکند و نادیده بگیرد، چون کلا به هم وابستن، همه فرو می‌ریزه. سه طایفه از آیات خونده شد که اینا آمدن هم انسانیت را اربا کردن، هم پیوند عالم و آدم را تعریب کردن، هم خود جهان را اربا کردن و تعریب کردن و با هم زدن، نتیجهش هم زهر الفساد فی البر و البحر است. پس حق آن است که با هویت انسان سازگار باشه، با نظام آفرینش سازگار باشه، با پیوند آدم و عالم سازگار باشه. این بلید و انسان مستحق این حق است، نه حق آفرین. چرا؟ به دلیل اینکه خود این مثلث را خدا آفرید. خب حقوق متوجه این مثلث را باید خدا تعیین کند دیگه. چطور میشه که یه موجودی در اصل هویت به غیر وابسته باشد اما در حقوق مستقل؟ اصلا فرض علمی ندارد. زیدی که تمام هویتش از جای دیگه است، این در تعیین سرنوشت و حقوق، من چی میخواهم و چی لازم دارم و چی باید به من بدید، و اینو مستقل باشه. فکرش و ذکرش و شکرش به جای دیگه وابسته است، اومد این در تعیین سرنوشت بشه مستقل. خطر تفویض بدتر از خطر جبر است، این هم که محال. پس مبدأ فاعلی حقوق همون مبدأ مثلث آفرین است، یعنی خدا. پس اصل اول این است که حق ما هو و حق باید با این هویت تسلیسی سازگار باشه. دوم اینه که انسان مستحق است، نه محق، حق گیر است نه حق آفرین. سوم اینه که تنها مبدأ تحقیق حق ذات اقدس اله است. و اگر درباره خلیفه او وجود مبارک ولی است، تو این دعای عهد میخونیم که این مأمور است از طرف خدا، یحق الحق و یحققه، همینه. وجود مبارک حضرت دو تا کار میکنه، یکی تبیین میکنه که حق چیه، دوم تحقیق میکنه حق مشخص رو ایجاد میکنه، جلوی بیگانه رو میگیره و حق هر ذی حق رو به او میده. این که تو دعای عهد دو تا فعل مضارع کنار هم آمده که او که ظهور کرد، یحق الحق و یحققه، اینه. تو قرآن کریم هم مرتبه خدای سبحان یحق الحق و یبطل الباطل. خب پس کسی میتواند منشأ تعیین خطوط کلی حق باشد که خود عالم و آدم و ربطشون رو آفریده. و این هم مطلب ثابت شد که این بحث که آیا انسان حق دارد یا مکلف است، از بالاست یا از پایین، آیا محکوم است یا محق، آیا آزاد است یا بنده، همه این عناوین هفشگانه به یک اصل برمیگردد، یعنی جمیع تکالیف انسان به حق برمیگردد. چون اگر کسی برای خودش کار بکنه میشه حق دیگه. تکلیف یعنی کلفت زائد، یه بار زائدی انسان بر دیگری بکشه. اگر محال شد، نه تنها اینجوری صلاح نیست، بلکه محال است انسان کاری رو برای خدا بکنه. برای خدا بکنه یعنی چی؟ این دو طایفه آیاتی که یکیش در سوره مبارک زاریات بود، یکی در سوره مبارک ابراهیم بود، مشخص کرد. فرمود خدا چون حکیم است، سراسر کار او حکمت است. ما خلقت الجن الا برئس الا لیعبدون، که این الا لیعبدون را اگر به ادیب صاحب مغنی بدی، میگه این متعلق است، مرواست است به خلق تو. اگر به حکیم بدی، میگه این به کار به خلق تو نداره، این مرواسته به خلق تو نیست، این مرواسته است برای خلق به معنای مخلوق. یعنی چی؟ یعنی این عبادت غایت خلق است نه غایت خالق. باز یعنی چی؟ یعنی این مخلوق اگر بخواهد به کمال برسد راش اینه، نه خالق اگر بخواهد به کمال برسد باید مخلوقش عبادت بکند. و طایفه ثانیه آیه سوره مبارک ابراهیم است که دارد به این که حالا برفرض همه تون کافر شدید این تکفرو انتون و من فعل عرض جمعی ها، این تو نیست که خدا به مقصد نرسیده باشد، که مقصد خدا خود خداست. چون هر فاعلی کاری را که انجام میداد برای کمال است، یک. اگر خود کمال نامتناهی خواست کار بکنه، یه موجود است به نام الف، این الف داره کار میکنه، خب برای که مقصد برسی به کمال برسی. حالا اگر فرض کردیم یه موجود دیگری است به نام با، خود با کمال است و کمال نامتناهی، این آقایی که به نام باست به کمال هست، عین الکمال است، کمال نامتناهی است، حالا داره کار میکنه، نه کار میکنه برای اینکه به مقصد برسه، بلکه چون کمال نامتناهی است جود و سخا از اون نشأت میگیره. خدا این چنین، بله، همون اونم مثل همون اونم مثل مغنیان فکر کردن دیگه. اگر به دست شما بدن، میگه این لکه، این لام حرف جر است و متعلق بشه به خلق تو. اما به حکیم که بدن، میگن این تارو بذارید کنار، به خلق تو بر نمیگرده، به خلق بر میگرده. یک، اینجا مستر معنی مفعول، دو، یعنی غرض مخلوق، هدف مخلوق معرفت الخالق است، نه اینکه من یک کمبودی دارم خلق کردم تا اینکه منو بشناسن، که اگر منو نشناسن مثلا من این کمبودی دارم. این تو کتاب‌های حکمت مبسوطاً بیان شده، حتی گفتن اون بزرگوارم که این شعر رو گفته است نیمه راه است، برای اوساط از مردم است نه برای اوحدی. کار خدا تا بردار نیست، من نکردم خلق تا سودی کنم، یک، من نکردم خلق تا جودی کنم، هر دو محال است. کار خدا تابردار نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر خدا کار رو انجام بده که سودی ببره، معلوم شه تاجرانه است و ناقص است و کمبود دارد و میخواد با خلق مشکل مالی خودش حل کنه، که این آفرینش واسطه است برای اینکه فاعل به کمال برسه، این بیان غی است، این رو هم میفهمن که محاله. دومی توضیح میخواد، اگر خدا کاری بکند برای اینکه به جود برسد، اینم مثل اولی محاله. چرا؟ برای اینکه مثلا یه وقت یه کسی بی مسکن است، با وام و غیر وام داره معماری میکنه، مسکن تهیه میکنه که خودش در اون مسکن بیارمد، احتیاج خودش برطرف بکنه، چون محتاج است مسکن میخواد. یه وقت است یه کسی است تاجر خیری است، مسکن دارد، حالا دارد یا مستشفی می سازد یا مدرسه می سازد یا مسکن برای افراد متدین می سازد. این می تواند بگوید که من این مسکن را نمی سازم برای خودم، برای دیگری داره می سازم که جودی سخایی برای باشو کنم. این یک کلمه. ازش سوال بکنیم به این که منظورت از این کار چیه؟ میگه این که بخل چیزی بدیه، جود یه چیزی خوبیه و من این جود را ندارم مگر با این کار. اگر این کار را بکنم میشم بخشنده، اگر نکنم میشم بخیل. من برای اینکه به اون نقص مبتلا نشوم و به این کمال برسم، لذا برای دیگران خانه میسازم که نقص خودم رو برطرف کنم. این میشود من کردم خلق تا جودی کنم. که اگر خلق نکند جواد نیست و ناقص است و با این کار دارد جلوی اون نقص رو میگیرد. اینا مستحیله. خدا چون خداست کار از اون نشأت میگیرد، نه کاری را میکند برای اینکه به مقصدی برسد، چون اون مقصدی امر وجودی لابد دیگه، اون امر وجودی که فعل اوست، بیرون از خدا که چیزی نیست. اگر او کمال نامتناهی است کما هو الحق، بیرون از نامتناهی کجاست؟ هر چه هست درون خلقتی است، نه برون خلقتی. یه موجود محدود ولو صادر اولا باشد، این میگوید انما نطعمکم لوجه الله، ناقص است. از یتیم و مسکین و اسیر جزا و شکر نمی طلبد، اما وجه الله را می طلبد. موجود است، مخلوق است، ناقص است، قربت الله کمال اوست. این اطعام یتیم و مسکین و اسیر برای تقرب الله است و مقصد می رسد. این میشه انسان کامل. حالا اگر کسی خالق انسان کامل بود، کمال محض بود و کمال نامتناهی، درباره کمال نامتناهی تا فرض ندارد. هر تایی که به عنوان تعلیل غایت و مانند اون در قرآن کریم است، همش به خلق برمیگردد نه خالق. نه اینکه خدا یک کاری را کرد تا به فلان مقصد برسد. فلان مقصدم که برای فعل اوست. فتحصل، من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم، تا بر نمیدارد اصلا. اما دیگران چرا این چنینه؟ تمام تکالیفی که درباره انسان شده به حق برمیگردد. دیگه نمیشه گفت رویی از این منظر که انسان یا حق دارد یا تکلیف. انسان چون از گذشتش بیخبره، از آیندهش بیخبره، همش برای او مبهم است، یه راهنما میطلبد که چگونه این راه را درست طی کند، بعد هم به مقصد صحیحا برسد. و اگر احیانا کسی گفته بشود که حق آن است که انسان در استیفای او آزاد است و اگر استیفا نکرد دیگه کسی چیزی بر او تحمیل نمی کنن، مثل اینکه انسان حق دارد در پارک قدم بزند، بازی بکند، تفریح بکند، این حق اوست. حالا اگر کسی این نخواست از این حق استفاده کند، کسی رو تنبیه نمی کنه. اگر تکالیف به حقوق برمی گرده، خب کسی نخواست این تکلیف انجام بده، نماز بخونه، روزه بگیره، چرا خضوع و فقلوه او رو تعقیب میکنن؟ پاسخش اینه که حق دو قسمه. تو همون حقوق تحلیل مفاهیم عرفی بشری هم دو قسمه: حق داشتن هوای سالم، غذای سالم، امنیت سالم، محیط سالم، اینا حق. قدم زدن تو پارک و تفریح و بازی هم حقه. تکالیف هم دو قسمه: یه سلسله تکالیف جزء فرائضه، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، عادل بودن، امین بودن، ظلم نکردن. یه سلسله تکالیف جزء مستحبات است، جزء امور راجه است. اگه کسی اون تکالیف استحبابی را انجام نداد، کسی او رو به زندان نمیبرد، ولی خودش رو از برخی از فیوزات باز منع کرده، مثل اینکه خود کسی نرفته پارک قدم بزنه، نرفته تفریح بکنه، خب بالاخره خودش آسیب رسونده. انسان که چدن نیست که شب و روز کار بکنه، که بالاخره یه هوای آزادی میخواد، یه قدم زدن میخواد، یک تفکری میخواد، یک تنزی میخواد. اینجور نیست که، چوب خشک نیست که. خب فرمود یکی از سنن مسافرت، که مرحوم کاشف ختم بهش فتوا داده، یکی از سنن مسافرت طنز بدون حرام است. شوخی کردن، بذله گفتن تو مسافرت جز مستحبات است. خب مسافر است، خسته است، خب میگد، میخندد، رفع خستگی میشود. اینا جز حقوق، اینا جز مستحبات است. بیهجا وقت صرف کردن، بله. یه سلسله حقوق مثل حق امنیت، حق بهداشت، حق تغذیه، خب انسان دو جور حق داره. اگر چون چه اون پارک رفتن و قدم زدن و اون طنز عاقلانه را رها کرد، حق خودش را رها کرد، ولی خودش بالاخره پژمرده کرد. اگر حق تغذیه و بهداشت و هوای سالم و محیط سالم را رعایت نکرد، خودش به سل و سرطان مبتلا میشه، کسی کاری به اون نداره. که ما خیال میکنیم این خضوع و فقلوهی که تو قرآن هست نظیر جزاهای قراردادیه، نظیر اون کیفرهای تشفیه. این تو بحث‌های تفسیری گذشت، شاید در بحث‌های سال‌های قبل هم اومده باشه که انتقام 3-4 جوره. یه انتقام مظلوم از ظالم است برای تشفی که کیفرهای الهی از این قبیل نیست. یک مظلوم ستم دیده یقه ظالم را میگیرد و او را میزند تا خودش تشفی پیدا کند، قلبش خنک بشود. انتقام الهی که فرمود انا من المجرمین منتقمون از این قبیل نیست. دو، یه سلسله انتقام هاست برای برقراری امنیت و آسایش، نظیر انتقامی که دستگاه قضایی میگیره. اینها دو حدود اسلامی هست، برای برقراری امنیت جامعه هست، اما انتقام کلامی این نیست، انتقام تفسیری این نیست. در بهشت و قیامت که سخن از امنیت جامعه و تا عبرت باشه برای دیگران نیست. پس از قبیل کارهای محکمه قضایی نیست، برو حق است و صدق و عقل. دو، سه، یه وقت هست انتقامی است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیره. یه بیماری به طبیب حاضر مراجعه کرده، طبیب درمان کرده، معالجه کرده، معاینه کرده، قبل از درمان آزمایش کرده، عکسش دیده، تلاش و کوشش کرده، نسخه داده. این شخص بیمار این نسخه را نبذه ورا زهره، بی‌اعتنایی کرده. بعد از 2 هفته خب گرفتار دل درد و سل و سرطان می‌شود. این انتقام طبیبانه است. طبیب که نمیاد شلاق بزنه، که میگه بی‌اعتنایی نسخه ابتلای به سل را به همراه دارد. انتقام ذات اقدس اله برای اوساط از مردم در همین حده. 4، که از این ادقه، انتقامی است که پدر یا مادر از کودک بازیگوش میگیرن. بخاری شعلش زیباست، مادر به این کودک میگه این زیباست ولی دست بهش نزنی، با آتش بازی نکنی. این دست زدن همان و سوختن همان، انتقام خدا اینه. منتها اگر این کودک بدمستی کرده و بیهوش بوده، دستش سوخت و احساس درد نکرد و نالش بلند نشد، ولی بعد از 2 ساعت که به هوش آمده فریادش بلنده، این چنین نیست که آدم که گناه میکند بعد از 2 ساعت او رو بسوزورن. همکنون که جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، اینی که تو اوائل سوره مبارکه نساء دارد که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، یعنی اون آتش نقد کوتاه مدت همه الانه، منتهی بیچاره داره میسوزه چون مست دنیاست، احساس نمیکنه دردش، دادش بلند نیست. اون عذاب دراز مدت است که سیصلون سعیرا، وگرنه همکنون این ربا یا این مال حرام آتش دیگه داره میخوره دیگه. اونایی که اهل ملکوتن میبینن که در درون دستگاه گوارش او شعله داره، میبینن شعله داره میخوره. بعضی از مفسران تو کتابهای تفسیریشون نوشته که حالا یا خودمون دیدیم یا اساتیدمون دیدن که بعضی که حرف بزنن آتش از دهنشون بیرون میاد، اینا که فتنه انگیزن. مشکل ماست که اون منظر رو نداریم، وگرنه اون کسی که اهل این باطن باشه میبینی که این آقا مرتب از دهنش در آتش در میاد. غزالی نقل بکنه، دیگران هم نقل بکنن که 2 زن آمدن، یا حالا 2 نفر خدمت وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کاری داشتن، حضرت حالا یه میوه یه چیز اونجا بود تعارف کردن، فرمود بفرمایید میل کنید. اونا گفتن ببخشید ما روزه داریم. حضرت همون شما که روزه ندارید که اینو بخورید. گفتن نه ما روزه داریم، سحری چیز کردیم و نیت کردیم و الان چیز نخوردیم. فرمود شما که گوشت خوردید چگونه روزه دارید؟ عرض کردن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم. حضرت دستور داد یه ظرفی حاضر کردن و فرمود شما حالا پشت این پرده بالا بیارید قی کنید ببینید گوشت کردید یا نه. اینا بار قیشون آمد و قی کردن و گوشت تازه. فرمود این غیبتی کردید اینه. یادتونه که 2 ساعت قبلش غیبت می‌کردید؟ انما لا یأکل لقت بعضکم بعضا ای حب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. اینه حالا اگه کسی اون دید رو نداشت لاقل ایمانش پیدا کنه. بنابراین این همکنون عذاب هست. اون وقت یک کسی بگوید من حق دارم، خب حق داری بله. اگر چنین شخص در قیامت بیدار بشه به خدا اعتراض بکن، می خدایا تو که میدونستی باطن گناه اینجوره چه جرم نگرفتی؟ مثل اینکه این بچه وقتی بالغ بشه به مادرش میگه تو که میدونستی بخاری میسوزونه دستو به این صورت در میاره، خب چرا جرم نگرفتی؟ فردا طلبکار میشه. این تنبیه و این زندان و این فضل و اسارق و اسارق فقط او اون از زانیت و از زانی فجید و کل واحدن، اینا یه تنبیه موقت است که مواد انسان بیفتد و به اون وضع مبتلا بشود. وگرنه این نام در مجرمین منتقبون تو بحثای قبلی گذشت به این که این سکار یعنی مواد خام، ماده انفجاری و اون چه که آور سوزه هر سش انسانه. حالا بحث‌های دیگری تو جهنم است که ما ذهن ما نمی‌رسه، درک نمی‌کنیم، انشاءالله امیدوارم هرگز نبینیم، اونا مطالب دیگه است. اما اینا که آیات روشنه که می‌فهمیم که انتقام ذات اقدس اله از سنخ چهارم است. اگر تنزل بکنیم از سنخ سومه، ولی نه از سنخ اول است نه از سنخ دوم. بنابراین تمام تکالیف به حقوق برمی‌گرده. و اگر یه وقتی جلوی یه کسی بگه من حق دارم از هوای آزاد و سالم استفاده کنم، از غذای سالم استفاده کنم، از بهداشت سالم استفاده کنم، حق دارم در پارکم قدم بزنم، بله، اما این حقوق یکسان نیست، یکی جز فرائضه یکی جز نوافله. اگه پارک قدم نزد اینطور نیست که به بیماری مبتلا بشه، ولی بالاخره یک نشاط رو از دست داد. ولی اگر هوای سالم نداشت، غذای سالم نداشت، بهداشت نداشت، سلامتشو از دست میده. یا آدم عاقلی بود باشه جلوش بگیره یا نه. و ذات اقدس اله فرمود این کارا رو ما کردیم تا شما به اون خطر نیفتید. بنابراین تمام تکالیف به حقوق برمیگرده و تمام احکام هم به حقوق برمیگرده. این دونه نیست که انسان طلبکار باشد بگه من حال این کار رو انجام میدم. اونا که خودشون رو رها میپندارن، تفویضی فکر میکنن و خیال میکنن انسان تا پایان عمرش همون گور است به بس، اینها میگن به این که انسان مختار و اگر نخواست نماز بخونه، نخواست روزه بگیره، نخواست حجاب داشته باشه، کسی نباید تغییرش بکنه. مثل بچه بازیگوش دیگه غافل از این که اون تنبیه ها برای این که این به خطر نیفته. یه مسافری است که تو راه مونده. مطلب دیگر این که در قرآن کریم برای انسان این جریان نفس ملهمه که به نفس ما سبها فالهمها فجورها و تقواها آمده و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی آمده، سورت لکم انفسکم آمده و لا اقسم بیوم القیامه ولا بالنفس اللوامه آمده، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی هم آمده. این نفوس پنجگانه در حقیقت درجات پنجگانه یا شؤون پنجگانه یا روح آدمی هن. نه انسان پنج تا نفس داشته باشه یا فرق. اینها آمده مفصل روش کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن و مانندان. اما این سه نفسی که اشاره شده، اون خود حیوانی و خود انسانی و خودی که خلیفت الله است و امین است، دو تاش هم در خیلی از نوشته ها آمده. چون سوره مبارکه نساء هست که اینا که جبهه نمیرند به جنگ و جبهه کمک نمی کنند، اینا فقط به فکر خودشونن. تو سوره مبارکه 8 آمده اینا خودشون فراموش کردن. اون خود مذکور با این خود منسی دو تاست. فبود اهمت هم انفس هم، اینا یه کاری به جبهه و جنگ و انقلاب ندارن، به فکر خودشونن، یعنی خود حیوانی. اینی که تو سوره مبارکه 8 دارد که نسوا الله فانساهم انفسهم، این خود انسانی است. اون خود ثالث که خلیفت الله همونه، اون امانت الله هست. این خود اول و دوم پاسدار اوین، دژبان اوین، باید او رو حفظ بکنن تا در سایه او به کمالاتی برسن. این همان است که از آیات خسران و ظلم و امثال زال استفاده می شود. می فرماید به این که اینا که گناه میکنن به خودشون ظلم میکنن. تحلیل معنای ظلم این است که ما یه ظالمی داریم، یه مظلومی داریم. این از سنخ اتحاد عاقل و معقول نیست که ظالم و مظلوم بشی یکی. اونجا حتما میشه یکی، اینجا حتما باید بشه دوتا. یه ظالمی داریم، یه مظلومی داریم. این موجود الف به نام ظالم حدودی داره، قلمروی داره، حقوقی داره، تشکیلات جدا داره. مرز مظلوم هم جداست. اگر این ظالم که از مرز خود تعدی می کند به مظلوم آسیب برساند، اینجا میشه ظلم. اگر ما این معارف را نتوانستیم حل بکنیم، این میگه لاکه انفس هم یزدمون، همه بر مجاز میشه. اما اون اهل بصر میگن اصلا سخنی که برخی اهل نظر میگن تام نیست، ما مجاز تو قرآن نداریم، هر چیز حقیقته. حالا شما دستتون نمی رسد به اون معارف، خیش را تأویل کن، نه ذکر را، خودت بالا بیا. چرا قرآن رو پایین میاری؟ شما ثابت کردی خود سومی نیست، اون امانت الله نیست یا هست؟ اگه یه قدی بالا بیایی میفهمی هست. خب بنابراین مجازی در قرآن نیست و همه این آیات بر ظواهرش حل میشه. یعنی اون خود سومی هست، ما داریم به او ظلم میکنیم، اون امانت خداست. اگر کسی به خیشتن خیش تأمل شهودی داشته باشه، کم کم میفهمه خودش دژبان یک کسی دیگه است، اون امانت خداست. چی آدمو سرزنش میکنه، چی آدمو تصدیق میکنه، چی آدمو ترغیب میکنه، چی آدمو تشویق میکنه. اگر یه خلافی آدم کرده خوابش نمیبره، شورشی در درون رو پیدا میشه، کی میشورونه، کی وادار میکنه، کی آدم رو گاهی سرانجام از بس انسان تحت سرزنش او قرار میگیرد که گاهی مبتلا به بیماری های سعب العلاج میشود. اون بزرگواری که در درون درون نهادینه شده است، اون امانت الله است، اون خلیفت الله است. اگر این خود حیوانی در خدمت خود انسانی باشد و هر دو جز دژبانان اون باشند، اونگاه انسان سر از یه فرشته ملکوتی در میاره. همینی که برام صاحب جواهر داشت، همینی که تو رساله عملی اسمم کاظم آمد که آدم روزه میگیره برای که فرشته بشه. خب این برای خود سوم دیگه. غالبا روزه میگیرن برای خوفم من النار یا شوقم در جنه. این طور نیست که، خب این حرفی که صریح این فقه هاست دیگه، فبود آدم روزه میگیره برای که شبیه فرشته بشه. بنابراین اگر این اطلس و پرنیان بالقوه در این برگ توت هست به وسیله مربی ها پرنیان میشه، بالاخره اون فرشته ها شدن هم بالقوه در این هست. بنابراین اگر ما مثلا احیانا از او خبر نداریم، نه برای این که سری زدیم درون ما و او رو پیدا نکردیم، برای این که سری به او نزدیم مثلا. بله قابل جمع هست، نه اینکه انسان که صد حقیقت ندارد، که اینا شؤون یه حقیقت هست. منتهی شؤون یه وقت است که تو آیات قرآن به صورت باز آمده، نظیر شؤون پنجگانه، لذا قالای مفسرین بحث کردن. یه وقتی به صورت تعبیرات التزامی آمده که درباره دو تای از اینا خوب بحث کردن. یعنی اونش که تو سوره مبارکه نساس که اهمت و انفسهم، با اونجی که تو سوره مبارکه هشت است که اینا خودشون رو فراموش کردن، اینجا بحث کردن که انسان دو تا خود دارد. یه خود حیوانی دارد که فرمود اینا که جبهه و جنگ رو رها کردن، کاری به جنگ ندارن، اینا فقط به فکر خودشونن. یعنی همین یعکلو و یمشی فی الاسفار، خود حیوانی. اینی که تو سوره هشت دارد که نسوا الله فانساهم انفسهم، اون خود انسانی. اینا رو کاملا بحث کردن. بالاخره اگه حقیقت ذات مراتب هست، حقیقت ذات مراتب مراتب پایین رو در تحت خود مندرج میکنه دیگه. اونا هم همینطورن، اونا اون چهار تا نفس از شؤون نفس مطمئنن دیگر. این چی نیست که کسی که به مقام نفس مطمئن برسد شفقت نداشته باشه، غضب نداشته باشه، نه جنگه، می جنگه، می زنه، می کشه. مجاهدین هم همینطور بودن دیگه، منتها به جا عادلانه. جاهد الکفار و المنافقین بغلظ علیهم داره، متعادلانه. اشد دار الکفار رو داره، متعاقلانه و عادلانه. همینا که صاحب نفس مطمئنن دیگه. وجود بارک هست ابراهیم لیطمئن قلبی رو داره، جعلهم جزازا الا کبیر لهم هم داره. اما اینکه ما دین خدا را چی کش می، خب بنابراین حق باید که از طرف ذات اقدس الله باشه بلا غیر، چون او متولی همه این کار است. و در مقام اسم، در مقام تعیین حق، حق مال خدا باید تعیین کند و اون چیزی را که خدا تعیین میکند به نام دینه. دین خدا از اراده خدا نشأت میگیرد، اراده خدا از علم ازلی او نشأت میگیرد که بحثش گذشت. کاشف این دین یا دلیل عقلی معتبر به نصاب و حجیت رسیده است یا دلیل نقلی است. اون دلیل نقلی یا قرآن کریم است یا سنت اهل بیت علیهم السلام. این ادله عقلی و نقلی هر کدام به نصاب خودشون برسن کاشف دینن، نه دین آور. قهرم برون دینی هم نخواهیم داشت، برای اینکه هر چه که کشف بکنیم یا دلیل عقلی داره یا دلیل نقلی مسئولیت به همراه داره. چیزی نیست که بشر بفهمد و مسئولیت قیامت به همراه نداشته باشه. حالا یا توسلیست یا تعبدی، ممکن نیست بشر یه چیزی رو بفهمه در برابر او مسئول نباشه. واسه من شرع دیگه، اگه حساب و کتابی هست برابر فهم یا عقاب میکنن یا پاداش میدن یا توسلیست یا تعبدیست، من میشه دینه. برون دینی به این معنی نخواهیم داشت. منتها یه وقت است ما با قطع نظر از یه امر بحث میکنیم، وگرنه بیرون نخواهیم بود، در همون محدود داریم بحث میکنیم. و این که ذات اقدس الهی به عقل بها داده، مکرر در مکرر به عقل بها داده، نه به این معناست که ما المعجم نگاه کنیم ببینیم چند جای تفکرون داره، چند جای عقلون داره. صدر و ساقه قرآن برهانه. اگر ما به فکر المعجم بودیم همین جور میشه، بله، با ببینیم چند جا قرآن یه عقل الهام یه عقلون داره، چند جا قرآن یه تفکرون داره. این ابتدایی ترین راه. اما راه عالمانه اینه که براهین قرآن بلو کلمه تعقل و تفکر نباشه، اونجا که برهان اقامه میکنه. این صدر و ساقه قرآن کریم اینه، برهان اقامه میکند. حالا گاهی میگه لعلهم یعقلون، گاهی میگه لعلهم یتفکرون، گاهی میگه ان الله سمیع بصیر، اونم برهانه. چون اسمای حسنا که در پایان آیه ذکر میشود به منزله حد وسط برهان همون آیه، هر اسمی که در پایان آیه ذکر شده ضامن مضمون اون آیه است. یعنی به دست یک مفسر که بدید برهانی تشکیل میده، حد وسطش این اسماء الحسنا است، صغرا و کبراش هم از همون آیه در میاد. خب این میشه عالمان سخن گفتن. در این حال که قرآن کریم با ما عاقلانه و عالمان سخن میگوید، چندین طایفه از آیات دارد که شما یه پول خوردی از علم دارید، حواستون جمع باشه. جهان کجا؟ پایان سیر شما کجا؟ آغاز سیر شما کجا؟ هم به ما اوتی تو من العلم الا قلیلا دلیل است، یک. هم ذالک مبلغهم من العلم دلیل است، دوتا. هم فرهو به ما اندهم من العلم دلیل است، ستا. هم در جریان توزیع سهام ورثه فرمود دست به این سهام نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، چهار تا. این چهار طایفه میگه آقا تو به اندازه حرف فکر خود حرف بزن. آقا چی درباره سرنوشت حرف بزنید، درباره قیامت حرف بزنید، درباره آینده حرف بزنید؟ میگه این کار دیگه باید مساوی باشه. آقا تو چه میدونی اگه کم باشه چقدره، زیاد باشه چقدره؟ به جمعی اسرار عالم و آدم پی بردی که میگه دیه باید اینجور باشه؟ یا سهام ورثه باید اینجور باشه؟ میدونی چرا؟ شما از اعقاب خبر داری؟ از نسلها خبر داری؟ از این نوه ها خبر داری که صالح در میاد که طالح؟ خب چرا ای که محروم میکنی؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دست به این سهام نزنید. در زمان حیات خودتون بالاخره هر چیزی خواستید ببخشید، ببخشید. اما در کار خدا دخالت نکنید، سهام خدا دخالت نکنید. بنابراین عقل در عین حالی که محترم است، معتبر است، لازم است، یک گوشه ای از حجج شرعی است. دیدیم اونجایی که عقل در قبال وحی ایستاد، قرآن چیوری تو دهنی کرد. الان این همه اقتصاددانهای جهان تأسیس بانک ربوی را جزء خردورزی ها میدونن، در حالی که قرآن تو دهن همه اینها زد. بود این دیوانگیه. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. خب یه طرف بشر او را خردورزی میدونه، یه طرف قرآن رو تو دهنی میکنه، میگه این رباس راه حل داره. بنابراین عقل نصاب خاص خودش داره. یک بر فرضم به اون نصاب برسه، یک گوشه ای از حجج شرعی است، حتما باید با ادله نقلی قرآنی و روایی هماهنگ باشد. والحمدلله بالعالمین.